أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتئكن وأسرهكن سراحا جميلا وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ أَجْرًا عَزِيمًا. این آیت دارید که سوره احزاب بعد از جنگ احزاب و فتح اسلام در مقابل کفر نازل شد. سوره با توصیه هایی به رسول خدا نازل شد، چون بعد از جنگ نظامی معلومه که دشمنان اسلام جنگ نرم رو شروع میکنن و این سوره در مقابل توطئه‌های جنگ نرم دشمن و جنگ فرهنگی به مؤمنین توصیه‌های بسیار اساسی میکنه. اول سوره یک خطاب به پیامبر داشت، این خطاب دوم است. در اول سوره فرمود که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. خطاب پیامبر فرمود که دقت الهیه رو پیشه بفرما که کافران بنا دارن جوی بسازن و تو را مجبور به اطاعت خودشون بکنن، که عنایت کردید چه ظرایفی رو ذیل این آیه مطرح کرد. تمام آیاتی که بعد از آیه اول آمد تا آیه این 28 یعنی این 27 آیه میخواست توصیه مهمی داشته باشد که یادتون باشه شما در جبهه نظامی با اون همه تنگناها پیروز شدید، پس جایی نداره که در فشارهای فرهنگی شما تحت تأثیر جریان کفر قرار بگیرید. بعد از این حالا اینجا دوباره می‌فرماد یا ایها النبی، خطاب را دوباره به خود پیامبر کرده است. چرا؟ چون که یک خطر دیگه‌ای دارد رهبری دینی رو و نظام دینی رو تهدید میکنه و اون این که جریان نفاق خانواده پیامبر رو ضایع کنه. یعنی اینها بعد از این که فضای فرهنگی جامعه رو طوری میکنن که رهبری نظام گرفتار تصمیم‌های غلط بشه و قرآن کمک می‌کنه که رهبری با اون افق‌های الهی آزاد بشید از این خطرات که فقط این هنر هنر رهبرهای دینی است، بحثش دیگه تکرار نشه. حالا یه خطر دیگه ای را پیامبر خدا باید متذکر باشند و رهبرهای دینی، اون خطر چیه؟ این که از نفاق از طریق خانواده رهبران دینی، همون نقش بزرگ انحراف جامعه اسلامی رو ایجاد کنه. من قبل از اینکه آیات رو ادامه بدم، این نمونه را شما در آیه 15 سوره نور خیلی روشن دارید. سوره نور قضیه افک و مطرح میکنه. افک یک تهمتی به یکی از همسران پیامبر است. بین شیعه و سنی در این که این خانم کیه اختلاف هست، ولی تو اصل افک، یعنی تهمت خلاف شرع به همسر پیامبر، هیچ اختلاف نیست. اونها میگن که جریان عایشه است و قرآن اومد گفت این تهمت است. ما معتقدیم که جریان ماریه قبطیه است. هرچه هست، جریان نفاق تهمت نعوذ بالله زنا به زنان پیامبر زد. قرآن اومده دفاع میکنه و خیلی هم مسئله را حساس میبینه. علامه طباطبایی میفرماند که جریان اف که تهمت منافقان است به یکی از همسران رسول خدا، خداوند آن را گناهی عظیم میشماره. چرا؟ این که شما مسلمان سادگی کردید. قرآن این است: تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم. شما بچه مسلمونا ساده گرفتین که یه تهمت به یکی از همسرا پیامبر زدن، و شما حتی بعضیاتون دنبال کردید، دنبال شایع رفتید، در صورتی که پشت این جریان یک خطر بزرگ بود. به قول علامه، میخواستن قداست و نزاهت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. را لکدار کنن. حالا با این پیش زمینه، حالا متوجه میشین که این جریانی که در این چند تا آیه بعد از اون آیه اول اوورده است، از آیه 28 به بعد، یه مسئله بسیار مهمی است، به خصوص به بحث طهارت اهل بیت ختم میشه. جریان اینه که پیامبر نسبت به همسرانت باید بهشون این مد را متذکر بشین که یا باید شدیداً انسان‌های متعالی متقی باشند یا برند. اما نمیشه که انسان‌های اهل دنیا باشند و اهل تجمل و زینت دنیایی ولی کنار تو باشند. خانواده پیامبری که میخواد دعوت کنه جهان بشری را به ارزش‌های متعالی، نمیشه یه خانواده معمولی باشه. حتی عین تعبیر میگه معمولی هم نمیتونه باشه. چرا؟ خب برای که دشمن میتونه در خانواده‌ای که میل به دنیا داره تأثیر بذاره. اصلا دعوای بین اسلام و کفر مگه تو چیه؟ کفر تمام تلاشش دنیاداری و برجسته کردن دنیاست. خب حالا اگه یه خانواده ای اهل کیش باشند، دشمن خیلی راحت میتونه این خانواده رو تحت تأثیر قرار بده، به این معنا که اشرافیت و تجمل به هر صورت مال یه دیست. دوتا بحثه با یه وقت اسم میگم هر اشرافی بده، نه اینه قرآن نمیخواه بگه اتفاقا اینجا، اما میگه اونهایی که میخوان هدایت کنن یک جامعه دینی رو، اینها باید یه همچه خانواده‌ای نداشته باشن. خوب آیه رو دقت کنید، فضای سوره خیلی کمک میکنه که بفهمین یه مسئله، یه نرمفزاری نظام چی میگن فرهنگیست، دارن تهدیدی رو از زندگی مسلمان خارج میکنن. آیات میگه یا ایها النبی قل ازواجک، ای پیغمبر به همسرات بگو این کنتون نه تردن الحیات دنیا و زینتا، اگر که زینت دنیا و زندگی دنیایی را میخواید، طوری نیست، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. حرفم اینجاست، میگه بهشون بگو بیاید من یه امکاناتی بهتون میدم و با احترام هم میگم بریم، نمیگم که اینا طاغوتیان ضد انقلابن. دقت کنین، میگه دو نوع مسلمان داریم دیگه، یکی ممکنه که نخواد زندگی خیلی با ریاضت داشته باشه، میگه به این همسراتون بگو که ممکنه شما زندگی دنیایی رو بخواید، میگه خیلی خوب بهشون بگو بیاید من امکاناتی بهتون میدم و اسره کن سراحن جمیلا، شما را با احترام و با نیکویی یا با خوشی طلاقتون میدم، رهاتون میکنم به زندگی خودتون بپردازید. یعنی طوری نیست که اگر میخوای نمازت بخونی روزت هم بگیری کاخم داشته باشی، طوری نیست. اما نمیشه که گرفت تو رهبری دینی، تو روحانی، تو طلبه، تویی که اومدی میخوای نظام اسلامی را رهبری کنی، نمیشه که همسرانی داشته باشی که این همسران زمینه جریانی که حب دنیا مقصدش است رو در خانه واده تو بیاره. دوباره دقت کن، عرض من سوء استفاده نشه، سوء تفهیم یهو. ببینین بحث سر اینه که دنیا داره که مقابل انبیا هستن، مقصدشون دنیاست، بنابراین اینا خیلی بلدن دنیا را برجسته کنن. خودتونم میگون دیگه، میگون اینا در حتی مثلا وقتی میخوان هر کاری بکنن در مهارت دنیاداری و لوکس کردن دنیا و اینا خیلی واردن، هیچ وقت آدمای متدین اونقدر وارد نیستن، چون اینا تمام استعدادشون رو در اینجا میذارن. خب پس اهل دنیا در دنیاداری و برجسته کردن دنیا بسیار واردن. خب حالا اگر شما در عین دینداری حب دنیا داشته باشین، عملا علاقتون به چی؟ به اینا زیاد میشه، چون اون وجهی که شما هنوز زیر پا نگذاشتی به نام دنیا دوستی متعالی و جنبه عالیش پیشه کیه؟ پیشه دشمن اسلامه. خب حالا یه وقت است که شما یه آدم معمولی هستی، تاجری هستی که نماز و روزت هم میخونی، این خیلی خطرناک نیست که حالا یه کاخ هم داشته باشی یا مهندسیش هم اونا کرده باشن، اما اگه اومدی رهبر دینی شدی، اینجا اگر که در خانه شما یه گرایشی بود که این گرایش رو صاحب نظران اصلیش کیا بودن؟ اهل کفر، اینجا معلومه از این خطر شدیده دیگه، این خانواده خانواده تقوا نیست دیگه، این دین و این رهبری دینی نمیتونه جهان را اونجور که باید و شاید هدایت کنه. روی اساس میفرماد که پیامبر مسئلت رو حالا بعد از اینکه با جبهه کفر مشخص شد که به این دلایل ابدا معامله نمی کنیم، مسامحه نمی کنیم، مذاکره به اون معنا نداری، اینجوری جلوشون وامیسی و آماده نهایت درگیری باشون هستی. آیات قبل میگه خب ولی یه کار دیگه هم باید حواست باشه، اون چیه؟ مسئله خانوادت است. قل ازواجه که به همسرات بگو که بین دوتا مسئله رو شما باید انتخاب کنید. حالا میرزیم بعد میگه که شما مسئله دون فرق میکنه، شما در یه جایی خاص قرار دارید، خودتون میدونین اگر اومدین تو این میدون باید در یه شرایط خاص خودتون قرار بدید، اما میتونید نیاید. نمیشه که اهل دنیا باشید، حب دنیا داشته باشید ولی در خانه پیامبر باشید، این خطرناکه. میگه خیلی خوب بهشون بگو بیان و راحت برن یه زندگی بکنن. ادامه آیه 29 و ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما. اگر که شما بخواید اراده کنید که خدا و رسول داشته باشید، جالبه با میگه اگر خدا و رسول رو بخواید، یعنی نحوه ی حیات ایمانی طلب خود رسول خداست، طلب خود خداست، ظرایف تو آیه هست. میگه بگو اگر که خدا و رسول رو میخواید و دار آخرت را بدونید، تو شرایط قرار میگیرید که اونایی که در این انتخاب موفق بشن و نیکی بکنن، اعد للمحسنات منکن، نه اون خوباتون که این اراده رو کردید و عملا برش واستادید اجر عظیمی دارید. یعنی پاداشت این که وارد چنین اردوگاهی بشید و در کنار این زندگی دینی مواظب باشید از زیر سایه احکام الهیه و دستورات پیامبر خدا و خدا و اون زهد خاصی که رهبری دینی باید داشته باشه خارج نشین، برکاتش خیلی زیاده. آیه یه بعدی کمک بکنید که این آیه هم یه خورده روشن بشه. آیه یه بعدی اصلا خطاب دیگه به خود زنان پیامبر میکنه، به قول علامه طباطبایی ها دیگه مسئله رو محکم کنه، بگه آقا مسئله جدی است. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. آیه بعدی هم نگاه کنین، و من یقنت منکن لله و رسوله. آیه 30 میگه که ای زنان پیامبر اگر که یه گناه روشنی بکنید، اینا ظرافش انشاءالله باید روشن بشه، چند برابر عذاب میبینید. و مثلا جدیست و خدا این کارو میکنه، براش هم آسونه. و عکسش، و من یقنت من کن لله و رسوله، حالا اگه خضوع در مقابل خدا و رسولش انجام دادید و تأمن صالحا و عملهای صالحی انجام دادید، نوتها و اجرها مرتین، چند برابر نتیجه میگیرید. و اعتدنا لها رزقا کریما، برای اونهایی که این کارا بکنن رزق کریمی هست. به چه معناست باید روشن بشه. پس اگه دقت کردید در آیه 29 میفرماد که شما اگر وارد یک شرایطی شدید که لازمش یک سری محدودیت هاست، عملا شما آینه نظام دینی میشید، عضوی از اردوگاه نظام سازی پیامبر میشید. چشمها برای اینکه ببینن این آرمان دینی به کجا ختم میشه به خانواده پیامبر است. معلومه یه محدودیتایی براتون پیش میاد. میگه نتیجه چی میشه؟ اینه که خدا برای اونایی که واقعا این خوبیا را بپذیرند و عمل کنند اجر عظیمی هست. باز اگه دقت کن در آیه 31 میگه که چند برابر خوبی نصیبتون میشه. در آیه 32 میگه که شما مثل بقیه نیستید، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، اگه تقوا پیشه کنید. خب اینجا اول باید این روشن بشه که چرا اگر که بدی کنند زنان پیامبر چند برابر عذاب میبینند، چه نوع بدی، و چرا اگه خوبی بکنن چند برابر نتیجه میگیرن و چه نوع خوبی. از خود آیه 30 یه نکته در میاد که میگه که اگر بدی مبین، ما دو نوع بدی داریم، یه نوع بدی یکی است هم تو فکرش یه فکر غلط میکنه، یا مثلا تو نمازش گاهی مثلا غفلت میکنه. یعنی قرآن میگه اینا نمیگم، اما اگه اومدین یه کاری کردید ای زنان پیامبر که زشتیش عمومی بود، همه دیدن، مبین، اینجا در واقع ضربه به چی خورده است؟ ضربه به جریان نبوت خورده است. ولی هر کسی خب واقعا اگه یا این آیه اینجوری بود که اگه شما هر بدی بکنین چند برابره، خب یا هر کسی، اینا که معصوم نبودن که، یه ضعفایی داشتن، یه خطایی میکردن، یه مرتبه یه عصبانی هم میشدن. میگه نه، اینا طبیعیه. اما اگه شما یه گناهی کردین، به تعبیر علامه گناه آشکار که زشتیش برای همه روشن است، خب اینجا ضربه به کی خورده است؟ ضربه به پیامبر خورده است. پس شما باید حواستون باشه، شما زمینه ضربه منافقین به پیامبر میشید، خانواده پیامبر سوژه میشه برای اینکه دشمن بتونه نبوت را زیر سوال ببره. میفرماد که اگر شما موجب تضعیف جریان نبی بشید، مکتب بشید، این گناه گناهی است که چند برابر عذاب داره. بعدم که میفرماد و کان ذلک علی الله یسیرا، حرف علامه خیلی خوبه، میفرماد که برای خدا آسان نیست. یعنی گمون نکنین که حالا چون شما یه نسبتی با پیامبر دارین حالا خدا چشم پوشی میکنه. نه، خودتون باید که مواظب خودتون باشید، شخصیتتون هم حفظ کنید، نسبت با پیامبر هم هیچ رجحانی برای شما نداره. ولی اگر گناه بد گناهی بکنین که ضربه به شخصیت پیامبر بخوره چند برابر عذاب میبینید، و برای خدا هم سخت نیست که چند برابر عذاب بده، به همون دلایل که حالا عرض خواهم کرد چند برابر ثواب میده. این چند برابر ثواب یخته احتیاج به بحث داره. میفرماد حالا عکسش، اگر اومدین دو خانواده‌ای رو برای رهبری دینی شکل دادید که نقش کفر برای تحت تأثیر قرار دادن خانواده پیامبر و نقش منافق خونسا شد، خب معلومه که عرض کردم دشمن به خصوص منافق برنامه ریزی خاص میکنه برای خانواده پیامبر. ما تو خود این جریان جنگ بعد از جنگ اینا به تمام وجودمون لمس کردیم، به خصوص به خاطر مسئولیت که بنده در بنیاد شهید داشتم. دشمن یکی از کارهایی که خیلی روش برنامه ریزی کرد و بعضن هم موفق بود اما نه زیاد، خانواده شهدا بود. خیلی روشن حسابم کرده بودن. اصلا یه بحث بود، ما بر اسنادش گیر آوردیم. اینا توی یکی از جلسات خارج کشورشون گفته بودن رو دو تا خانواده، دو نوع خانواده باید کار کنیم، یکی خانواده اعدامیا، یکی خانواده شهدا. خانواده اعدامیا رو کار کنیم چون اینا خودشون کینه نسبت به نظام دارن، پس اگه رو اینا کار کنیم به اصطلاح سربازای خوبی برای مقابله با نظام میشه. خانواده شهدا رو کار کنیم برای اینکه این خانواده ها میتونن نمونای خیلی خوبی باشن، الگوهای خیلی خوبی باشن برای جامعه. اگه اینا ضایع بشن عملا یکی از امتیازات خوب نظام اسلامی از بین رفته است. و شما میبینین دیگه خانواده شهدا چه متعالیان، چقدر نقش دارن، و خانواده های شهدا که عادی شدن بعضن ضعیف شدن چقدر ضربه میتونن بزنن و بعضن هم مشکلاتی ایجاد شد. نظام اسلامی حالا قوی بود که این ضربه خیلی کارگر نبود، ولی بالاخره امتیازات خوبی را ما از دست دادیم. اول باید این روشن بشه، توی مسئله خانواده رهبران خیلی معموله که منافق کار کنه، برای همین هم چند برابر انرژی صرف میکنه که خانواده رهبران دینی رو ضربه بزنه. خب رهبران دینی باید خودشون اول مواظب باشن تکلیف خانوادهشون رو با این زندگی دینی روشن کنن، که نمیتونی خانم تو این زندگی با همین سادگی زندگی کنی، خیر ببینیم برو به کارت، ما که مزاحمت نیستیم. اما نمیشه که تو وارد زندگی ما بشی ولی فضای حیات دینی ما رو از بین ببری. نمونای کمی هم داشتیم که خب ضربش هم خوردیم. بالاخره هیچ طور نیست که یه عده‌ای برن کیش یا برن شمال تو، اما رهبران دینی اگه دو سه روزشون تو ویلای شمال بگذرونن، دو سه روزشون هم تو کیش، معلومه است این خیلی ضربه میزنه. نتیجه اینست که مردمی که میخوان این افراد به عنوان شخصیت های دینی بپذیرن نمیتونن. وقتی یادتون هم باشه مردم که اینقدر وقت نمیذارن که مواظب باشن که آقا این از جنس بقیه نیست و اینا، میگن آقا بفرمان، بقیه هم که نرفتن نشدست برن. یعنی دیگه اون نتیجه که شما میخواید بگیرید که الگو باشن شخصیت های دینی، اونا از دست میدین. این همه روایت که داریم که اهل علم باید که ساده زیست باشن، اصلا یه بحث مفصل حضرت امام بعد از انقلاب باز کردن به نام زی طلبگی. اینا دوش کن زی طلبگی یعنی چی؟ حتی با روحانیون که صحبت میکردن یه قضیه ای را هم تو نقل کردن، میخواستن تذکر بدن، گفتن که یکی از این بازاریا اومد به یکی از این آقایون روحانی گفت آج آقا میشه یه خورده از این مطالبم که پشت کتابه به ما درس بده؟ گفته بود که پشت کتاب چیه؟ گفته بود اینا که تو کتاب میگین که خودتون عمل نمیکنی، پس معلومه یه چیزای پشت کتابه است. این اشرافیگری و بعد این اشرافی اینا که تو کتاب میگین که ساده باشیم و نمیدونم خیلی زندگیمون تجملی نباشه، اینا رو بر ما میگین میشنویم میبینیم، اما خودتون یه کارهای دیگه میکنین که معلومه است که پشت کتابه. یختم از اونا برام بگی همین قضیه را میخوام یادآوری کنم که بعد خیلی قشنگ بحث کردن که ما وارد یک جریانی شدیم در تاریخ معاصر که لازمش اینه که چند برابر بقیه زهد پیشه کنیم. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که دشمن سرمایه گذاری میکنه در خانواده روحانیون و به خصوص رهبران دینی. ثانیاً همین که یه خانواده معمولی هم باشن، یعنی از مردم متوسط باشن، برای مردم فقیر سخت است. امیرالمومنین میفرماند که اگر من ساده ساده نباشم فقرا بهشون فشار میاد و ولی بقیه ساده نباشن که فشار، یه بازاری ساده نباشه شما میرین ازش چیز میخرین که فشار بهتون نمیام. خب میخواستم اینه بگم، ما با این فضا داریم بحث میکنیم که علل قاعده نفاق، اگر ببخشید نفاق روی هم رفته روی خانواده رهبران دینی برنامه دارید. خب حالا اگر این خانواده خانواده‌ای باشد که چند برابر روش فشار میاره ولی در همون صفای ایمانی بمونه، حقش هست که بیشتر از بقیه خب جواب بش بده، برای که بیشتر روش فشار بوده است. پس این که میفرماد که اگر شما عمل صالح انجام بدید برکاتش بیشتر است، به جهت اینکه شرایط حساس است، شما باید خیلی مواظب باشید. از اون برم میگه که خودت میدونی، بی خودی خودت ها به زحمت ننداز. اگه نمیتونی در این کنترل خاص قرار بگیری به عنوان همسران رهبران دینی، خب بزن بیرون واسی، ولی به اندازه بدی بقیه بدی کنی، به اندازه بقیه ضربه بهت نمیزنیم، باید برخورد نمیکنیم، باید برخورد تندتر میکنیم. یا نساء النبی من یعت من کن بفاحشت مبینه، اگر یه گناهی کردی که در معرض بود، شما که نمیشه مثل بقیه آدم ها سادگی کنید. بقیه آدم ها اگه یک حالا بعد میگه تبرجی بکنند، یه حرکتی مثل حرکت طاغوتی انجام بدن، اونها فرق میکنن با شما، شما را عذاب میکنیم، سختم عذاب میکنیم، میتونیم همین کار رو بکنیم. من بلکه ذهن عزیزان بیان ببینید، گاهی شما میبینید یه میلهایی در بعض خانواده های روحانیون ایجاد میشه که حتی روح توی خانواده معمولی ایجاد نمیشه. مثلا یه کاسب یه بازاری خب قشنگ بچه‌هاش هم میفرسته دانشگاه، بعدم زندگی بهش میده. اما شما میبینین این خانواده روحانی اصلا تعجب میکنین، نه ایران که به درد نمیخورد، بچه‌های من خارج. حالا میدونین که ما بعضیا رو داریم که بچه‌هاشون، یعنی معمم نماینده مجلس هم بعضیاشون بچه‌هاشون خارج. خود یکی از این عزیزان که در خارج بود برای خود من نقل میکرد، میگفت که حالا این روحانی نیست ولی به عنوان مذهبی، میگفت گفت که اسرا، من ایشون میگفت من آلمان بودم، این اومده بود آلمان، اصرار که یه کاری کن من بچه‌م اینجا درس بخونه ده اینا. بعد پرسیدم بچه چند سال، گفت راهنماییش طی کرده. گفت خب بذار دیپلم. گفته نه ایران آشغاله، نماینده من مذهبی یا مذهبی اینا. به نظر شما چیه؟ این معنیش همین است، کانه ذالک علی الله یسیرا، پدرشو در میاری. یعنی شما علم میدین ما علنه از رئیس جمهور ما آقای خاتمی میگیرین و بعضی نماینده حزب اللهی به اصطلاح بچه هاشون یا انگلستانن یا کانادا و اینا. نمیخوام به کل نف کنم که حالا خیلی هم همه هرکی برد اونجا بده، ولی ما یه فضای گاهی حس میکنیم که این فضا را حس میکنیم اقابه است، یضاعف لهم لحل عذاب است ضعفین. یعنی میبینین که عجب اصلا یه جوری اینا برشون بود شده است دانشگاه های دنیا و خارج و نمیدونم سرمایه گذاری تو خارج، که اصلا از چشمشون نظام اسلامی افتاده است. من اینا میگم اسمش عقوبت است، که گفتم مثال بزنم، مثال است، در مثال مناقشه نیست. ولی این که شما می‌بینید بعضیا در عین روحانی بودن این همه اون چنان حب دنیا گرفته استشون خودشون و بچه‌هاشون رو، که اصلا شما باورتون نمیاد. این را پا چی بذارید؟ پای این که آیه میگه ما اینا را چند برابر عذاب میکنیم، چند برابر عذاب میکنیم. بعدا آخر آیه میگه و کان ذالک علی الله یسیرا، ما از این میفهمیم یعنی این کاری ندارد، من خیلی زود این کارو میکنم. یعنی از فضا انگار برمیاد که به قیامت با نمیگذارم، همین حالا ما این کارو میکنیم، کاری نداره. بعد میفرماد که البته عکسش، اگر انتظار این است که خانواده رهبران دینی و به خصوص روحانیون، اینا باید خیلی در مقابل دستورات الهی یا دستورات رسول خدا یقنود، خیلی متواضع باشن، ریزترین مسائل هم که بقیه رعایت نمی کنن اینا باید رعایت کنن. خب نمونش را داشتیم، زندگی نام بعضی هاشون رو آدم میخونه، حتی میفرمودن که این برنجای عادی کف بشقابا که مثلا 5-6 تا زیاد میمد اجازه نمیدادن که بریزید. نه اینقدر سخت میگرفتن. همین زندگی نامه خیلی هاشون اینجوریه که شما میبینید میگه نه این چند تا برنج هم نمیشه بریزیم، رو چه حساب بریزیم؟ خود رهبری عزیز فرمودن که این اسراف هایی که داره تو نظام ما میشه اینا ضربه به ما میزنه. خب دیگه خودتون بهتر میدونید، من نمیخوام مثال بزنم، موارد دقیقی رو شما میبینید در شخصیت خود حضرت امام. اصلا این آقای قرهی این چند تا جلد کتاب خیلی خوبی نوشتن راجب حضرت امام، با امام بودن مدت ها، اونجا میبینید ظرایفی رو حضرت امام رعایت میکردن. حالا یه نمونهش را ایشون میگه، میگه تو این مسجدی که در نجف درس میدادن حضرت امام، بعد این پنکه طوری بود که کلید نداشت، وقت برای این که این پنکه سرعتش کنترل بشه به یه لامپ وصل کرده بودن، یعنی گفت آقا مصطفی خدا رحمتش کنه، گفت آقا اینا یه کلید بذارید، این کارا چیه سالا به زبون ما؟ گفت اتفاقا ما هم رفتیم این کار که ما اومدن، گفتن چرا؟ آقا مگه طوری بود؟ گفت آقا زشته سینا. گفت زشته سی یعنی چی؟ مصطفی بی خود کرده است، دعوام هم کرده بودن. یه جا میفرمان مصطفی میخواد منو جهنمی کنه، یه جا میفرمان مصطفی غلط کرده است. موارد مصطفی که به قول خودشون چی تعبیر شایانه میفهم امید آینده است. همین مصطفی که امید آینده است، امام اینقدر سخت میگیره تو این که باید این سادگی باشه. برای همین هم شما دیدی هیچ نقطه ضعفی نتونستن به خانواده حضرت امام بگیرن، با همین روحیه، یعنی با همین روحیه. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که چرا میگه که اگر که شما تواضع کنین در مقابل این فضایی که باید خانواده روحانیون و رهبران دینی داشته باشن، نتیجهش این است که اعتدنا لها رزقا کریما. اینجا گفتم یه ظرایفی توش هست، اینجاست. ببینین رزق کریم، اینجور مثال بزنم، یه وقت نماز میخونید، حضور قلبم دارید، اما منتقل نمیشین به یه نور خاص. یه وقت دست نه این عجب نمازی شد، یه مقداری نماز دست شماست، یه مقداریشم به طور طبیعی به هر مؤمنی میدند، اما بعضی الطاف هست فقط به عده خاص میدن. حاصل چیه؟ حاصل اون کنترل هاست. بنده و جناب عالی به عنوان آدمای مذهبی که نمیشه مثل همه زندگی کنیم. بله اگر جناب عالی میتونی با یه ماشین ساده مسئله ده حل کنی به امید رزق کریم، نباید ماشین جیگول تر بخری. من اگه شما یه ماشین تجملی هم خریدی، وظیفه مست که توجیه کنم، میگم محظوراتی داره، اما خودم باید مسئله ما یا شما خودتون باید مسئله تون رو با خودتون حل کنی. اگر که شما میتونین حوائجتون را با سادگی در هر امری حل کنید، ولی شما جلوتر رفتی بدونید این کنترلی که باید میکردید و نکردید، رزق کریم نصیبتون نمیشه. بعد یواشی هاش میبینید خانم آقای طلبه، یواشی هاش تصمیم مبلمانش هم بعدم میخواه مبلمانش هم عوض کنه. خب اصلا تو حیف تو، به شما خیلی مردم مادی هم که مبلمان داشته باشن برای شما شعنیت ندارد، الا عرض کردم من اگه شما داشته باشی بیام خونتون میگم انشاءالله یه محظوراتی داشته، اما شما خودت باید حواست جمع باشه، بنده باید خودم حواسم جمع باشه، وگرنه بعد میبینید همسر آخوند شدی ولی در آسمان برود باز نیست، همسر مسئولای دینی شدی ولی اون نورانیتی که دنبالش بودی گیرت نمیده، اتفاقا حواس دنیا میکنی، میگه انشاءالله میشد ما هم سری بچه همون بزنیم اروپا و دیگه هم بر نگردیم ایران. چون میشه خیلی آیه دقیقه، چند فضا رو بریم با هم جلو. میفرماد که پس تا اینجا درست شد که میفرماد که یه رزق کریمی اونجا فرمود که خب اجرن عظیما، آخر آیه 29 رو هم با همین دید میخوام معنا کنم، میگه اگر که شما خدا و رسولش رو انتخاب کردید و آخرت را، خدا اینجوریست کارش با شما، اعد للمحسنات منکن اجرن عظیما، با خوبا شما برخورد خاص میکند اجر عظیمی میده، یعنی یه صفای خاص معنوی برای شما پیش میاد که برای بقیه پیش نمیاد. بخوام نتیجه بگیرم، رفقای دینی گاهی اگر یه کمالات میخوان، اشک نماز شب میخوان، اینها را با کتاب و درس گیر نمیارن، با نماز روزم گیر نمیارن، همه میخونن نماز روزه، با یک زهد خاص گیر میارن. اون زهد خاص ساده نیست، شما اکثرتون تو طایفه هاتون آدم های خاصی هستی، مذهبی های خاصه، انگوش چی میگن؟ انگوش نما باید بگم، مد نظری داره، انگوش نما نه، مد نظری. وقتی مد نظری اگر میخوان به اون نتیجه خاصی که اونا انتظار دارن، شما انتظار اونا اومد میگن اینا خوشا به حالشون، شبا چه عشقی میکنن، بعد شما میانگار خبری نیست، خب میخوان خبری بشه، کنترل کن خودتونا، به خانواده هم بگو خانم ما یه زندگی خاص داریم، تو خودت رو کنترل کن، میلاد رو کنترل کن، خدا چیزایی بهت میده که اصلا قابل مقایسه با اون چیزایی که دنبالش نیستی. فکر میکنم مطلب از این جهت رسا شد. حالا دوباره خدا یا نساء النبی، دقت کردین آیه 30 دوباره خطاب بود، حالا دوباره ای زنان پیامبر، خوب به اینجا یخته دقت کنی، لستن که احد من نساء ان تقیتن فلا تخزعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. ای همسران پیامبرا که در دنیای زندگی میکنین که جریان نفاق شما را زیر نظر گرفته است، شما شرایطتون عادی نیست، اگر تقوا پیشه کنید به تعبیر علامه مشروط به تقوا، شما چیزای خاص گیرتون میاد. خوب دقت کنید، این که میفرماد ان تقیتون، نه شما شرایطتون عادی نیست اگر تقوا پیشه کنید، اگر تقوا پیشه نکنید از بقیه هم بدترید، یعنی به صرف همسر پیامبر بودن نبا، اگر که همسر پیامبر باشید و تقوا پیشه کنید بدونید با بقیه فرق میکنید، با بقیه فرق میکنید چه، اشاره به همون آیات قبل، یعنی برکات خاصی گیرتون میاد. پس چی؟ پس فلا تخزعن بالقول، خضوع بالقول یعنی صداتون رو پایین آهنگین نکنید. ببینید میگه یه جوری حرف نزنید که یه حالتی به تعبیر علامه یه حالتی کرشمه توش باشه، فیت معلدی فی قلبهی مرض، اون که در قلبش مرضه امیدوار میشه که میشه در خانواده پیامبرم برنامه ریزی کرد، یک کارت حضور در فلان فستیوال چی میدونم از نام هست که اهل دنیا میرن دیگه، ها پارتی میاد، خیلی بس که شما خوب و مؤمن بودین ده حزب الله اینا، حالا خدمتتون میدیم، خب شما یه وقت زنه آدم متودم که آخه ما جامون اینجا نیست، رفقا جادون خالی، ما این منطقه جنوب بودیم، به رفقا گفتیم آقا جادون خالی، اما چهارباغ جادون خالی نوا، جنوب جادون خالی. آقا من شما که چهارباغ جامو خالی نیست که، ما اونجا جامو خالیه. حالا اما آقا ما که جامون دونم تو این جاوا نیست که اهل دنیا میخوان برن برن. میگه حواست باشه یه جوری حرف نزن که اهل دنیا فی قلوبهم مرض چی؟ امیدوار بشن فیت مرکه میشه روشون کار کرد. بهشون میگم از بس شما خوبید ما میخوایم یه شرکت بزنیم، برای اینکه شما خوبین میخوایم شما رو هم سهیم کنیم. این آقای مهاجرانی با بی بی سی یه بار صحبت کرد، خیلی عجیب بود، اذیت شم کردن با تو اونجا، گفت رهبری خودش و خانوادش نه تنها یک نقطه سیاه، یک نقطه خاکستری هم نداره، خیلی حالشون گرفته شد، چی فوشش دادن. آخه حالا نه اینکه اون علیه السلام است، کار رهبری اینقدر زلال است که طرف نمیتونه نهایت ظلمو به خودش بکنه، خودش را فریب بده. خیلی راحت وقت نقشه قشنگ میکشن، میدونی میگن چی؟ میگن تبرکن میخوام حضرت عالی هم شریک بشین تو این شرکت. خب بچه کار میکنن 100 تا رانت میگیرن، بعدم به اسم شما در میان، به اسم این آقا خانم که نمیدونم دختر این آقاست. میگه حواست باشید شما مثل بقیه نیست، خیلی باید حواست نجمع کنین. فلا تخزعن بالقول، معنی ظاهرش نیست که صدا تا پایین نرار خضوع، اما از آیه بعدیش میفهمیم، از قسمت بعدی آیه میفهمیم چی میخواه بگه. میگه یه عده اینا مریضند، اینا دین ندارن، قلبشون مریضه، اینا حب دنیا دارن، اینا رو شما حساب میکنن، پس چه کار کنین؟ و قلن قولا معروفا، حرف بزنید مثل حرف معروف، یعنی شریعت پسند. میگن امر به معروف، یعنی امر به چی؟ که شریعت پسند است. شریعت پسند حرف بزنید، پوز ندید، تجملی سخن نگید، آرزوهای دنیایی نشون ندید از خودتون. دشمن پا واسد است برای خانواده به اصطلاح عالمان دین و مسئولان جامعه. و چه کار کنید؟ و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله. تو خونه تون بشینید و قرن فی بیوتکن، قرن یعنی اون پابرجا بودن، نشستن در منزل هاتون، بشینی ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. برج که شنیدن چیه؟ برج اون چیزی که از قلعه، اون قسمتیش که از دور پیدا میشدن میگفتن چی؟ برج، یعنی اون چیز پیدا. میگه بروج ظهور خودنمایی نکنید اونجور که فرهنگ کفر میکنه. حواستون کجاست؟ شما همسران پیامبرید، شما خانواده مسئولای دینی هستی، شما کارتون از سنگین است، کاری نکنید که خودنمایی بشه به فرهنگ کفر، به فرهنگ امروز بخوام بگم به فرهنگ غربی. نمیشه خانواده مسئولای دینی خانواده ای باشد که فرهنگ کفر جهانی درش آثاری داشته باشه. خب از اینجا معلومه است که در واقع برای خود زنان پیامبرم تکلیف شرعی کرده بودن، به قول علامه میفرماد واجب برای اینا بود است که در خانه هاشون بشینن، چون آیه 34 هم بحث کامل تری داره. بعد میفرماد که نمازتون رو بخونین، زکاتتون رو بدین، به معنی چی؟ یعنی کار دینیتون رو انجام بدید، و اطعن الله و رسول، اطاعت خدا و رسول بکنید. از اینجا به بعد مسئله یک ده حساس میشه که میمونه برای بعد، ولی بابش باز بشه. میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. در این که بعد روشن میشه این آیه اینجا نازل نشده است. این آیه این تیکشو بردارید قبل و بعدش رو به هم وصل کنید ببینید قشنگ وصل میشه. اونجا چی شد؟ و اطعنا الله و رسوله. اینو نگاه کنید بعد بیان ادامش این انما یرید رو ول کنید و اذکرنا ما یتلا فی بیوتکن. به هم ربط داره دیگه قشنگ این تیکه. این پس در این که این آیه اینجا نازل نشست، بعدن میارم سندشا، مفسرینم همشون معتقدن که این آیه اینجا نازل نشده است. حتی اونایی که میگن این آیه مربوط به زنای پیامبر است قبول دارن که این آیه بعدن نازل شد و بعد حالا اونجا دیگه تفاوت نظر هست به دستور جبرائیل اینجا گذاشته شد یا به دستور پیامبر اینجا گذاشته شد یا به نظر بعضی نه بعد از پیامبر اینجا گذاشته شد. ما دعوا رو این نداریم. ما در این که اینا میخوایم بگیم عجیبه این آیه میگه دو خانواده پیامبر ما شما رو در یک طهارت خاصی که عصمت حساب میشه قرار دادیم. ببینیم بالاخره معلومه است که رو حساب این آیه اینجا گذاشته شده. اولین نتیجه این که بناس خانواده پیامبر هر که هست، فعلا کاری نداریم کیه، هر که هست خانواده پیامبر رو خدا در این آیه میگه که اراده کردیم که از هر گونه پلیدی چی باشه؟ پاک باشه. چه پاکی! تطهیر آخرشه که میدونین دیگه، یه نه از این پاکی‌های عادی که برای مؤمنین خدا اراده که از همه من و شما پاک باشیم. این که میگه دزدی نکنین، دروغ نگین، خب میخوام ما پاک باشیم دیگه. از این پاکا میگه نه، یه پاکی خاص تطهیر، مثلا میگیم ضربت و زیدن ضربا، زدیم زیدا، نه از این زدنا سفتر زدیم. این یه نوع طهارت خاص است. دقتای خوبی علامه کردن و کمک ما هم هست. اون چه من میخوام فعلا فقط باب بحث باش بشه این که پس یه ارادهی حضرت حق کرده است، یه انتظاری از زنان پیامبر هست. انتظار از زنان پیامبر از اول بحث امشب تا این بوده که باید حب دنیا نداشته باشی. فضای سوره میگه برای اینکه دشمن منافق نقشه میکشه. نتیجه‌ای که ما در تا اینجا میتونیم بگیریم اینه که باید بدونیم دشمن اگر که تونست رو خانواده رهبران دینی کار کنه، یکی از جنگای نرم افزاریش رو به نفع خودش تموم کرده است. این بحثی است که ما هم باید حساس باشیم، به جنبه‌های مختلف هم باید حساس باشیم. نکته دومی که انشاءالله بعداً باید بحث کنیم اینه که میگه خداوند داره میگه یک اراده خاصی در صحنه است برای اهل پیامبر و به قول علامه طباطبایی حالا بحث میشه که مسلم فرمایش ایشون را بعداً میخونم، اما هم تیکش بد نیست. ایشون میفرمان که به طور مسلم فقط زنان آن جناب اهل بیت او نیستن، برای اینکه هیچگاه صحیح نیست ضمیر مردان را به زنان ارجاع داد. چه قبلش هم که ضمیر جمع مؤنث به کار برده است. حالا یه مرتبه این وسط اومده میگه چی؟ انکم. بعد میفرمان که چون گفته است انکم، پس مسلم غیر زنان پیامبرم اومده وسط. حالا بعد بحث میکنیم که آیا شامل زنان پیامبرم میشه یا نمیشه. این یک. ثانیاً آیا این طهارت چه طهارتیه؟ ثالثاً این طهارت چرا باید بیاد وسط؟ این فرق میکنه با یه خود اینجا سخت میشه این قسمت سوما. برای همین من دلم میخواد بحثی که تالا کردیم خوب نگه دارین که دیگه ما بر نگردیم بحثی که تاله کردیم این بود که به پیامبر میفرماد که باید زنان شما خطر این که دشمن در خانواده شما از طریق زنان شما کار کنن خونسا کنن، میخوان بمونن باید اهل دنیا نباشه. این تموم شد. اما بعد یه مرتبه اومده یه آیه را به دلیلی که عرض کردم، یه آیه را که وقت دیگه نازل شده است و یه حرف دیگه میخواست است بزنه در آورده است وسط این آیه گذاشته است. چرا؟ اول یک، دو، چی میخوا بگه؟ میفرمان همه آیاتی که راجع به اهل البیت است رو وسط آیات دیگه جا دادن. نگاه کنیم حتی سوره مائده است دیگه. ببینید جالب است، آیه‌ای که بعد اومده اول آورده است. الیوم یئس الذین کفروا یا ایها الرسول بلغا 60، آیه 60 خورده است. اون وقت جالب است اگه این آیه را وردارید از وسط این آیه هیچ ضربه به سیاق آیه نمیخوره. اونجا هم همین بحث است که این آیه بعد نازل شده است، آیه سوره مائده در آخر سفر حج پیامبر نازل شده. آیه گوشه اینجا. چرا؟ برای اینکه از ذهن عزیزان آماده بشه، معلومه که میخواستن آیات مربوط به اهل البیت یه جایی باشه وسط آیات پراکنده که یه جا خاص نباشد که دشمن ضد اهل البیت زوم کند یا نفی کنه یا که برداره. اگه این آیات توی سوره خاص میمد دشمن جسارت حذفش رو اگه داشت بقیه قرآن هم ضربه میخورد. نکاتی است که حالا بعد باید روش بمونید. در ثانی یه جایی باشه که اگه میخوان توجیه کنن بتونن توجیه کنن. این دوبه جا، یعنی اینجا قشنگ بعضی مفسرین گفتن نخه این مربوط به زنان پیامبر است و اهل پنجتن هم گفتن اکثرشون. خب اگه اینا بگن عملا مقصد آیه برآورده نمیشه. حالا میگیم چرا، اما یه بهونه دست اینا دادن یا نه؟ بهونه‌ای که معرکه نگیرند. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن کریم مجید رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای تمدن اسلامی تلاش می‌کنند موفق بدار. مقام معظم رهبری این امید ادامه دینداری در آینده تاریخ بشری را در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.